دیبم شده تو هنرجوهای خیلی زیادی رو در واقع پرورش بدم در مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد با رتبه‌های بسیار عالی تا حد رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد به جامعه هنری معرفی کردم. در طول این سالها این کتاب به چاپ پنجم رسیده که تعداد زیادی هم چاپ شده و سعی کردم در هر تجدید چاپ ویرایشی برای بروز شدن کتاب به روی اون انجام بدم. بعد
آقای جلال حیدری، خب سه تار با تار متفاوته ولی در بیرون همه فهم میکنن از یه میکانیزم است. چقدر در کتاب به این موضوع پرداخته شده؟ چون اسم هر دوش رو کتاب آوردید، تفکیک بندی کردید، فصل بندی، بخش بندی کردید یا خیر؟
بله، این کتاب تار ستار در واقع تفاوت در انگشت‌گذاری و انگشت‌گذاری که نیست در مضراب هست. همونطور که عرض کردم من برای تار و ستار یه سری علامت هست. خب ما مضراب چپ داریم، توی تار هم داریم، توی ستار هم داریم. بعد از کنم خدمت شما برای این علامتی داریم ما که توی ستار ما این مفرس چپ میزنیم، توی تار راست میزنیم. این علامت به نوت‌ها اضافه شده.
جای داری بفرمایید که گردآوری که شده، نوتاسیونی که هست، درس آموزه هایی که هست، با توجه به اینکه شما اصالتاً مازنی هستین، در قائمشهر زندگی میکنید و کتاب را هم اونجا به چاپ رسوندین، چقدر درس ها موسیقی شهری است، چقدر بومی اون منطقه است یا موسیقی نواحی خطه مازندران هست؟
این کتاب چون در خصوص تار و ستار نوشته شده، تو ازش در واقع موسیقی محلی توش استفاده نکردم. من یه تک و توکی از اونم به خاطر تمرین یکی دوتا استفاده شده، منتها از موسیقی مقامی در این کتاب استفاده نشده، از فرمای موسیقی ایرانی استفاده شده.
خب فکر نمی‌کنید نقص باشه؟ ببینید، درسته سه ساز اصلی مازندران داره ولی سالهاست، چند دهه هست که موسیقی شهری ورود پیدا کرده و تار و ستار و سنتور و قانون و عود و اینها کمانچه آمده و همشهریشون نوازندگان مازنی دارن می نوازن و اینم قشنگ هست. و به نظر من اگر شما در متد آموزشتون از نغمه های محلی خودتون بیرین، در توسعه موسیقی فولک خودتون میتونه نه فقط در ایران، در دیگر جاها هم، در فرامرزها هم نش پیدا بکنه. چرا به این فکر نکردید؟
به این فکر شده جناب استاد.
بله.
اما من ترجیح دادم چون در بخش موسیقی ایرانی هست و ساز تار و ستار نماینده موسیقی ایران هست، ساز این در واقع ساز دستگاهی رو اجرا میکنه، سعی کردم به این مقوله نپردازم. جهت این که اگر من قرار باشه موسیقی مازندران روش کار کنم، باید موسیقی مناطق دیگرم روش کار میشد. بنابراین احتمال این داشت که موفق نباشه در این کتاب.
بسیار درود بر شما، دیگه فرصت نداریم، در همینجا با شما خداحافظی میکنیم جناب آقای جلال حیدری. امیدواریم که شاهد دیگر کتاب‌ها و متدهای آموزشی شما باشیم. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم از حوصله شنوندگان عزیز و تهیه کننده محترم، همچنین شما استاد مهدوی عزیز که وقت گذاشتید. متشکرم.
درود بر شما.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید
اینجا
دنیای روشن آگاهی.
لحظاتی پیش شنیدید گفتگوی آقای رضا مهدوی، کارشناس برنامه چاپخانه رو، با آقای جلال حیدری، مؤلف کتاب آموزش تار و ستار دوره مقدماتی و متوسطه. کدام محروم ترند؟ کسی که کتاب خوب دارد ولی وقت ندارد، یا آن که وقت دارد ولی کتاب خوبی در دسترس ندارد؟ کتاب مثل اقیانوس بیکرانی است که ناشناخته های بسیاری دارد و هر کس به فراخور حالش دل به ژرفای آن می سپارد و با انبانی پر باز می گردد. دوست خوبم، از روی آبها و خشکی ها می گذری و به هر زبان سخن می گویی و ساکن هر کوچه تاریک می شوی. کوچه های تاریک با کتاب روشن می شود و در کوله بار تجارب سفرهایت از این کوچه ها می گذری و روزنه زیبا در آن می یابی. تو گویای بشر هستی، کتاب. رمان شاید برگردم نوشته پژند سلیمانی روی پیشخوان کتاب فروشی ها. رمان شاید برگردم روایت دو زن است که همراه هم و شانه به شانه هم داستانی را روایت می کنند و کم کم هر کدامشان می شوند داستان دیگری، داستانی که نمی شود مرزی میان خیال و واقعیت کشید، داستانی که هر دو شخصیت اصلی رویا و غزاله همراه با هر چی که دارند و حتی واژه ها و شیوه روایت در آن گم می شوند. این رمان به قلم پژند سلیمانی نوشته شده و انتشارات سیب سرخ اون رو منتشر کرده. برای آشنایی با این اثر بشنوید گفتگوی خانم بهاره برهانی، کارشناس برنامه چاپخانه رو با پژند سلیمانی، نویسنده رمان شاید برگردم.
خدا رو شکر خیلی وقت است موبایلم رو بیخیال شدم. از اینکه از در و دیوار عکس بیاندازم و بگذارم و زیرش الکی بنویسم برای مخاطب خاص. برای مخاطب خاصی که نیست. بعد هم دنبال 1001 هشتگ بگردم. هشتگ مخاطب، هشتگ خاص. اصلا این موبایل 2000 نمیارزد. آدم مدام باید چکش کند و وقتی ببیند کسی زنگ نزده، کسی لایک نکرده و کلن کسی نبوده غصه اش بگیرد. هر کس بخواهد زنگ میزند همین خانه. مامان گفت هیچ کارت شبیه همسن و سالهایت نیست، مگر همه دخترهای 20 و چند ساله شکل همند. خوشم میآید اینقدر تجربه به جیب زده ام، اینقدر زندگی کرده ام، اینقدر تصمیم گرفته ام و رویش نایستاده ام. اصلا 20 سالگی رو گذاشتند برای همین کارها. آنچه شنیدیم بخشی از رمان شاید برگردم نوشته پژند سلیمانی بود. در این لحظه میزبان خانم پژند سلیمانی، نویسنده کتاب شاید برگردم هستیم. خانم سلیمانی، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید در برنامه چاپخانه.
ممنونم از شما برای دعوتتون. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان نازنین.
خواهش میکنم. در قسمتی که برای آشنایی با مضمون و زبان کتاب برای شنوندگان عزیز قرائت کردیم، فعالیت‌های شما در حوزه نمایشنامه نویسی، بازیگری تئاتر و روزنامه نگاری بوده و ما فکر میکنیم که این فعالیت‌ها و قلمی که برای تئاتر نوشته و یک مجله رو مدیریت کرده، مجله‌ای که اسم میبرم پیام چارسو هستش و برای همه علاقه‌مندان به هنر نمایش خیلی جذابه، و کسی که کتاب شعر و مجموعه داستان نوشته با دست پر اومده سراغ رمان، و رمان شاید برگردم این دست پر رو به خوبی نشون میده. تبریک میگیم بهتون و دوست دارم راجع به ریزکاری هایی که تو ذهنتون بوده برای نگارش این کتاب با هم صحبت کنیم. از این نظر که شاید در یک جمله منتقدان درباره این کتاب میگن که کتابی در رابطه با قصه هر کسی که گم شده یا گم شده ای داره.
اول از همه ممنونم از نظر لطفتون نسبت به بنده و نسبت به رمان شاید برگردم. فرمایش شما کاملا درسته. من در طی سالهای در واقع هر نویسندهی درگیر تجربه زیستی خودش هست و بسیاری معتقدم که این تجربه در نوشتن، در قلمش، در موضوعی که حتی سراغش میره به کارش میاد و تأثیر میذاره. و خب در طی این سالها بله، من دست به نوشتن بسیاری از مدل‌های مختلف نوشتاری، از شعر گرفته نمایشنامه و چیزهای مختلف، من کار کردم و در طی چند سال اخیر به طور متمرکز داستان نویسی رو روش کار کردم. این که در مورد رمان شاید برگردم، وقتی که سال 93-94 من این رمان رو نوشتم و حتی تجربه داستان نویسی من در اون سال به اندازه الان نبود، به اندازه تمرکزی که الان روی داستان نویسی دارم نبود، اما من نوشتم این تجربه رو و خیلی بعد از اینکه نوشته شد تازه من سراغ بازنویسی رفتم. در واقع یک بخش هایی رو حذف کردم، یک بخش هایی رو اضافه کردم و مثل همه بازنویسی هایی که در حال حاضر انجام میدم خیلی ساختاری باهاش برخورد کردم. یعنی شاید اصلا اون نسخه اولیه، درفت اولیه رو کسی بخونه باور نکنه که اون درخت و اون نسخه اولیه این رمان شده. مثل همه داستان‌های حال حاضرم خیلی وقتا خیلی از عزیزان از من سوال میکنه، مثلا یه داستانی برگزیده شده بود در یک جشنواره و از من سوال میکردن که خب این داستان رو چجوری نوشتی؟ و چیزی که من میتونستم بهشون بگم اینه که چجوری نوشتنه خیلی برای همه آدم ها، همه نویسنده ها متفاوته. برای بنده هم این شکلیه که شاید اول فقط از یک تصویر شروع بشه، از یک لحظه، از یک آن شروع بشه و طی مرور زمان اون تصویر تبدیل به یه پلات و پیرنگ داستانی میشه.
بله.
و بعد شخصیت ها جام میگیرن توی اون خط داستانی و شروع به صحبت میکنن و داستان شکل میگیره.
راجب اون پلات اولیه داستان اگر بخوایم خیلی مختصر برای شنونده ها اشاره کنیم، این هستش که داستان دو تا زن رو شما در نظر گرفتین که در دل یک شهر با تجربه های شهری اما در دنیای دیگه و با سایه های آشنا میشن که خیلی راحت ما میتونیم فکر کنیم که این اتفاقی که در این زندگی شهری داره میفته اگرچه در یک سایه مطرح میشه اما برای هر کدوم از ما قابل تجربه است. بچه بس رو تجربه کردیم و اونو پشت سر گذاشتیم.
بله دقیقاً. و این دو زن هر دو نویسندن، خب یکیشون جوانتره از یک نسل دیگری از نویسندگان هست و یکیشون سن بالاتری داره و مطرحه که از ابتدا هم در واقع گفته میشه غزاله نویسنده یه که همه میشناسنش، اسمش رو همه شنیدن و همه دوست دارن کتابش رو بخونن و رویا نویسنده یه که تازه وارد این جماعت شده و هنوز نسلی که هنوز نمیدونه میخواد چی کار کنه. حتی توی یه قسمت کتاب میگه این نسل اصلا هنوز خیلی خوب هدایت نشده، هنوز نمیدونه که آیا نویسنده خوبی هست یا نه.
اما به نظر شما به یک نقطه، یک جایی از داستان به یک نقطه مشترک نمیرسن؟
دقیقاً. در یک جایی از داستان یکی از اینها شخصیت داستان دیگری میشه.
بله.
و این دو نویسنده یک وجه اشتراک مهم دارن، تجربه زیستی در فرهنگ و کشور دیگری. یکیشون یه دوره داستان نویسی در پاریس میگذرونه، یکیشون یه دوره زندگی در برلین داشته و برمیگرده و حالا هر دو دارن یک بخشی از داستانشون روایت میکنن، اما در واقع یکیشون شخصیت داستان یکی دیگر هست.
بله. خانم سلیمانی، یک ویژگی دیگر شاید برگردم که به نظر من از دنیای هنرهای نمایشی میاد، ما در تئاتر یا در سینما خیلی راحت میتونیم زاویه دیدمون رو تغییر بدیم، قهرمان رو یک جا نگه داریم یا قهرمان دیگه وارد کنیم، یه جای دوباره اینا رو روبروی همدیگه قرار بدیم، اما برای نوشتن و در داستان این خیلی سخته. اما شما این کار رو انجام دادید و به راحتی تو داستان نشسته و کمک کرده به روند داستان. این که تغییر صداها، تغییر نظرگاه و تغییر قهرمان رو شما برای پیشبرد داستانتون و آنچه که برای غزاله و رویا اتفاق میفته انتخاب کردید، آیا از اون دلبستگی شما به دنیای هنرهای نمایشی میاد؟
شاید این از اون سوالاست که من خودم فکر میکنم نمیتونم جواب بدم، چون تقریبا من توی همه داستان هام، الان یه رمان دیگری در دست چاپ دارم و توی اون هم نظرگاه عوض میشه. البته بیشتر از اینکه توی اون داستان بیشتر از اینکه نظرگاه عوض شه، اینجا توی رمان شاید برگردم هم نظرگاه عوض میشه هم لحن عوض میشه.
بله.
و یعنی ما علاوه بر این که من راوی داریم، دانای کل محدود به ذهن سوم شخص داریم و اتفاقی که توی شاید برگردم میفته اینه که من خیلی این کار رو دوست دارم و فکر میکنم خیلی دوست دارم عادلانه داستان رو روایت و قضاوت کنم. این عادت این شخصیت کلی منه که دوست دارم حرف همه آدم های داستان شنیده بشه و این همیشه برای من جذاب بوده
و خیلی هم به خوبی از عهده این چیزی که دغدغتون هست و دوست دارین بر اومدین در این داستان.
چرا خوب، ممنونم از این که این رو به من میگید. و اتفاقی که افتاده اینه که خب خیلی ها این اتفاق توی خیلی داستان ها میفته. من سعی کردم با اون هشتگ هایی که در واقع گذاشتم ابتدای هر فصل و با حرکت سایه ها توی این داستان، یعنی سایه از این خونه میره به اون خونه، مشخص کنم که خواننده گیج نشه، خواننده بدونه الان با کدوم شخصیت داره مواجه میشه. مواجهه شخصیت و خواننده رو به طور کلی و مشخص و شفاف و روشن آوردم که این اتفاق بیفته، یعنی من بتونم هم کاری که دوست دارم، لذت میبرم ازش، این بازی تغییر نظرگاه و پی او وی ها و در این حال شفافیت خط روایت برای اینکه خواننده بتونه علاوه بر این دیدن این بازی که من دارم به عنوان نویسنده انجام میدم، بتونه متوجه شه که خط داستانی به کدوم سمت و سو داره میره.
بسیار عالی، تشکر میکنم خانم سلیمانی. انشالله با توضیحاتی که شما دادین و توضیحاتی که ما درباره کتاب شاید برگردم داشتیم، شنوندگان ما این رمان دلچسب رو خواهند خوند و از خوندن اون لذت میبرند. ما منتظریم که به زودی در همین برنامه با اثر جدید شما که اشاره کردید در حال آماده شدن هستش آشنا بشیم. شما رو به خدا میسپارم تا فرصت دیگه.
ممنونم از شما، ممنونم از وقتتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید
اینجا
دنیای روشن آگاهی.
لحظاتی پیش شنیدید گفتگوی کارشناس برنامه خانم بهاره برهانی رو با پژند سلیمانی، نویسنده رمان شاید برگردم. بیشک گسترش کتابخانی به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر تنها زمانی به فرهنگی عمومی تبدیل می شود که جامعه آن را نیازی پایان ناپذیر و وسیله‌ای برای رشد و پویایی شخصیت خود بداند. دوست من، کتاب ساکتی، اما در برگ برگ بی صدایی اوراقت دنیایی از موسیقی حرکت موج می زند. یک جا آرام گرفته ای و بال رفتنت همه جهان را سیر می کند. امیدوارم دو کتابی که معرفی شد مورد توجه شما علاقه‌مندان به مطالعه قرار گرفته باشید. تندرست و شاد باشید و لحظه هاتون همراه با مطالعه و آرامش. ساعت 20:30 است. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. اینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه خاتم سلیمانی باشید از رادیو فرهنگ.
حاج قاسم سلیمانی چی داشت که محبوب شد؟
عاملی که بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه ایجاد میکردن را از بین بردن.
جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد.
این جهاد چیه؟ این شهادت چیه که اینقدر انسانهای الهی رو شیفته و عاشق خودش کرد؟
خاتم سلیمانی
جمعه 13 دی 1398 شمسی.
مردم ایران صبح جمعه با خبری بیدار شدن که براشون غیر قابل باور بود، با خبر یه ترور. ترور مردی که غربی ها صفت جنرالی بهش داده بودن و مرد شماره 2 ایران می دونستنش.
Qasem Soleimani was no ordinary general.
Qasem Soleimani was the commander of the Quds Force.
General Qasem Soleimani. While Soleimani may not be familiar to many Americans, he was the head of Iran's
General
Quds Force.
General Qasem Soleimani was a leader of towering stature in Iran, powerful, respected, and feared.
Iran's general, Qasem Soleimani. He'd reportedly just gotten into Iraq from Beirut and was leaving Baghdad.
Major General Qasem Soleimani was a senior commander of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps and the head of its elite Quds Force.
Relationship with General Soleimani and maintained that the foreign policy.
Generals in Iraq last night. Qasem Soleimani commanded the branch of Iran's secret security forces.
Session for Iranian Major General Qasem Soleimani.
Because Qasem Soleimani was a very popular figure.
The death of Iran's Major General Qasem Soleimani.
مردی که سالها مبارزش در برابر داعش اونو نه فقط برای ایرانیا بلکه برای خیلی از سوری‌ها و عراقی‌ها و حتی غربی‌ها تبدیل به یک اسطوره کرده بود. یه قهرمان با لباس خاکی. مردی بود که خیلی ها دیده بودنش و میشناختنش، نه از روی مصاحبه هاش، نه به عنوان یه چهره تلویزیونی و نه حتی در هیبت یه مدیر پشت میز نشین. مردم میشناختنش چون همیشه توی تک اکس ها و فیلم های چند ثانیه‌ای از جنگ با داعش دیده بودنش. یه مرد موج و گندمی با کتونی و لباس خاکی وسط میدون، و حالا هم که سرلشکر شده بود همون آدم بود، با همون صمیمیت و سادگی. مردی که خیلی ازش خاطرات خوبی داشتن، خاطرهایی اونقدر شیرین که بعد از شهادتش این خاطرها تبدیل شد به یه موج از غم، موجی از اشک و موجی از ارادت که صحنه‌هاش دنیا رو تکون داد. خبر ترور جنرال ایرانی توی عراق، اونم نه به دست داعش، گروه‌های تکفیری تروریستی معمولی، بلکه به دست بزرگترین تروریست‌ها یعنی آمریکایی‌ها، و با دستور شخص ترامپ تبدیل شد به بزرگترین و مهمترین خبر دنیا. خبری که خیلی از رسانه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی بین‌المللی مجبور شدن برنامه‌های عادیشون رو قطع کنن تا اون رو پوشش بدن و تبعات بعدیش رو پیگیری کنن.
Precise military strike that has huge, unpredictable and possibly long-term consequences. The target was one of the.
عجیب این بود که واکنش به ترور فرمانده نیروی قدس نه فقط توی اخبار، بلکه توی خیابونای ایران و خیلی از کشورهای خاورمیانه و حتی خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکایی هم دیده میشد، نه برای چند ساعت بلکه چند روز. ماجرایی که امریکا رو تحت فشار بی سابقه ای قرار داد، تا جایی که خیلی ها این تصمیم ترامپ رو یک حماقت توصیف کردند.
بخش عمده ای از تصمیمات ترامپ تصمیمات رژیم صهیونیستی است. رژیم صهیونیستی نه به مفهوم کارگزارانی که ما اونها رو پشت قاب تلویزیون میبینیم، بلکه به عنوان کسانی که مجموعه بزرگ صهیونیست های دنیا هستند و بخش بزرگی از اقتصاد و سیاست و جنگ و صلح دنیا رو اداره می کنند. پس از تصمیم نابخردانه‌ای که ترامپ اتخاذ کرد، همه این چنین گفتند که ترامپ بر اساس یک تحلیل غلط و یک راهبرد غلط این کار رو انجام داد تا بتواند رأس هرم مقاومت رو بزند تا شاید بتواند از این به بعد راحت تر زندگی کند، بتواند در انتخابات بعدی به پیروزی برسه، بتواند بگوید من یک دستاورد در غرب آسیا پیدا کردم. اما واقع هم این هست که صهیونیست ها توی این تصمیم بسیار مؤثر بودند. کسانی که ما در امریکا به اونها میگوییم صهیونیست های مسیحی و خود آقای پامپئو هم یکی از اونهاست، جز به نزدیکترین مشاوران آقای ترامپ محسوب میشن. بنابراین من این تصمیم رو یک تصمیم صرفاً کاخ سفیدی نمیبینم. حتما رژیم صهیونیستی از این مسئله بیشترین بهره رو برد، به دلیل اینکه پس از موفقیت ها و پیروزی هایی که با فرماندهی مستقیم حاج قاسم در سوریه انجام شد، رژیم صهیونیستی یه شب خواب راحت نداره. ترامپ قبل از دستور به این اقدام فکر نمیکرد یه خطا باشه، اما پیامدهای این جنایت بزرگ به گونه ایست که قطعا او در کتاب خاطرات خودش این رو به عنوان یه خطای راهبردی قید خواهد کرد.
ترور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عراق، اونم توسط امریکایی‌هایی که هیچ ابایی از پذیرش مسئولیت شهادت اون نداشتن، واکنش‌های زیادی داشت. خیلی از رسانه‌های امریکایی اون رو نفر دوم ساختار قدرت توی ایران می‌دونستن و طبیعی بود که ترورش با دستور شخص ترامپ ابعاد رسانه‌ای داشته باشه. ولی واکنش ها به این اتفاق تلخ تنها به ماجرای رسانه‌ای محدود نبود و شهادتش میلیون ها نفر از مردم دنیا توی کشورهای مختلف رو عزادار کرد، اتفاقی که خیلی بزرگتر از واکنش های سیاسی و نظامی به ترور این فرمانده سپاه بود و موج اجتماعی رو هم ایجاد کرد.
یک لامونه گفتن اسلام ستیزی، بعد گفتن اسلام حراسی، بعد اومدن رو فرمول اسلام سازی کار کردند. مولا عمر، بن لادن، بغدادی، اینها شدن نماد اسلامی که قرار است چه چیزی رو منتشر بکند؟ ترس. یعنی یک مسلمان تازه ساخته شده ای که میخواهد مهندسی ترس رو در دنیا ایجاد کنه. هدف توجیه تمام عملیات های غربی، عبری، عربی در تمام عالم. اینها هدفشون اینه. یک تکنیکی وجود داره تحت عنوان داشتن یک یا چند دشمن. شما وقتی که دشمن زیادی داشته باشید، عموما توجیه خیلی از اتفاقات صورت میگیره. خب بن لادن، نمیدونم طالبان، داعش، تکفیری، همه اینها ادله توجیه هر خیانتی بود که امریکایی‌ها و اروپایی‌ها و اسرائیلی‌ها می‌خواستن توی این منطقه در واقع انجام بدن. در مقابل این مهندسی بین المللی، ببینید من عبارت رو خیلی دقیق میگم، در مقابل این مهندسی بین المللی که ماحصل طراحی بیش از 80 کشور در دنیاست، یه نفر وقتی وای میسه این میشه هیرو، میشه قهرمان برای هر دو طرف، هم مصدرش هم مقصدش. پس حاج قاسم یکی در واقع اسطوره بود، برای به عنوان اسطوره تحت عنوان مقابله با این مهندسی بین الملل. پس زدن حاج قاسم بن زدن یک مفهوم بود.
چرا خداشون ملت ایران با پیروز میکنه؟ خدا چرا امروز به جمهوری اسلامی پیروز میده؟ من معتقدم این پیروزی ها روز به روز بزرگتر به وسعتش بیشتر خواهد شد. چه امریکا، چه سعودی بخواهد کاری بود، نمیتونه کاری انجام. این اراده الهی، این چیزی هم نیست در مقابل اراده الهی، چون این ملت آماده جان فشانی است، لیاقت پیروزی داره، لیاقت داره، نصرت به نسبت لیاقت. امروز این ظرفیت رو هم در رهبرمون داریم، هم ملت